صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iransada.ir
فصل 13،
فصل 37. زمستان 1369 اوضاع داخل عراق به هم خورد. دیکتاتور مغرور به کویت حمله کرده بود و تقاص پس می داد. او که به سرعت کویت را اشغال کرده بود، توجهی به اولتیماتوم ها نداشت و کویت را یکی از استانها و جزء جدا نشدنی عراق اعلام کرده بود. کار صدام همه را شگفت زده کرده بود. آیا او قصد خودکشی داشت یا اینکه به بمب اتم دست یافته بود و برای همین هم هشدارهای تخلیه را به چیزی نمی گرفت؟ معلوم نبود. باید زمان می گذشت و متحدین حمله می کردند تا بار دیگر روشن شود که چنته دیکتاتور خالی است و فقط می تواند به پناهگاه های امن بخزد و سربازانش را قربانی کند. جنگ جدید باعث آشفته شدن وضعیت داخلی عراق شده بود. گروه های مخالف سر به طغیان برداشته بودند. آتش جنگ داخلی شعله‌ور شده و بین مردم حرکتی شروع شده بود که کم کم به انتفاضه عراق مشهور می شد. لشکر بدر هم می‌خواست از مرزها بگذرد و به کشورش بازگردد تا شانسش را برای به دست گرفتن حاکمیت امتحان کند. از سوی قرارگاه نجف دستور داده شده بود که در محل‌های عبور کسی مانع این لشکر نشود. آنها می‌خواستند به کشورشان برگردند و کسی نمی‌توانست این حق را ازشان بگیرد. نیروهای خودی در صورت نیاز می‌توانستند وارد خاک عراق هم بشوند تا به تعقیب منافقین بپردازند. آنها مرتب از خط می‌گذشتند یا تیم‌های خرابکاریشان را به داخل شهرها می‌فرستادند و پس از عملیات در خاک عراق پناه می‌گرفتند. به خصوص تعقیب منافقین زمینه را برای یک عملیات محدود آماده کرده بود. با حضور مرتضی قربانی فرمانده قرارگاه نجف جلسه‌ای تشکیل شد. قربانی نیروهای عملکننده را به 3 محور تقسیم کرد و جناح سمت راست را که می‌بایست مقابل پاسگاه اسایه کار می‌کرد به مرتضی سپرد. مرتضی قبلا در آن منطقه فرمانده گروهان پدافندی بود. برخوردهای بین او و عراقی‌ها پیش آمده بود. بارها به سربازان عراقی قضا داده بود و حالا احتمالاً در همانجا باید می‌جنگید. پذیرش چنین کاری برایش سخت بود، بنابراین سر به مخالفت برداشت. یه محور دیگر رو به من بسپارید. من نمی‌خوام به اونجا برم. قربانی گفت: امکان نداره. اونجا مشکل‌ترین محور ماست. هم میدان مین داره، هم استحکامات. هر کسی نمی‌تونه اونجا کار کنه. بین آن دو برخورد تندی پیش آمد. قربانی برای چنین برخوردهای آمادگی داشت. معمولاً با فرماندهایش تندی می‌کرد و عصبانی می‌شد. او شجاع و دلسوز بود، اما معلوم نبود که چه عاقبتی پیدا خواهد کرد. آیا عاقبت به خیر می‌شد؟ بعد از ظهر همان روز عزیزپور، حاج نعمان غلامی، آسیابانی و چند نفر دیگر در جایی نشسته بودند. مرتضی به نزد آنها رفت و گفت: ما دیگر رفتیم. حاج نعمان پرسید: کجا؟ مرتضی گفت: برای شهادت. حاج نعمان گفت: شوخی نکن. حاج مرتضی گفت: شوخی در کار نیست. شهید میشم و تو میایی تو مراسم تشییع جنازه‌ام سخنرانی میکنی. عزیزپور به شوخی گفت: بادم جون به هم آفت نداره. اگه قرار بود بری رفته بودی. مرتضی لبخند زد. چشم دوخت به چشمهای دوست قدیمیش. گفت: نه به جان تو. این دفعه دیگه فرق میکنه. 100% رفتنیم. و دوستانش را ترک کرد، در حالی که آنها در بهت فرو رفته بودند. چیزی در نگاه و حرکات مرتضی بود که از چشم آنها پنهان نمانده بود. مرتضی عوض شده بود. غروب همان روز مرتضی به ابراهیم محمدزاده برخورد. ابراهیم یک وقتی دیدبان او بود. مرتضی زمانی را به خاطر می آورد که آن دو با یک قبض خمپاره 60 میلیمتری سعی کرده بودند از عراقی ها انتقام بگیرند. بچه‌های دسته دوم گروهان مرتضی دور ماشین قضا را گرفته بودند. ناگهان چند خمپاره 60 میلیمتری در اطراف ماشین قضا به زمین نشست. معلوم نبود که ویسه گلوله ها را هدایت کرده بود یا کس دیگری. به هر حال به جز نگهبان و چند نفری که برای شنا دسته را ترک کرده بودند، مابقی افراد شهید و مجروح شدند. 13 نفر در یک آن پرپر شده بودند. پذیرش این مسئله برای مرتضی سخت بود. بران شد که از عراقی ها انتقام بگیرد، اما نمی توانست امیدی به اجرای آتش از سوی توپخانه یا ادوات داشته باشد. سهمیه آنها کم بود و جیره‌بندی اجازه نمی داد که به راحتی پای قبضه بروند. اما چنین محدودیتی برای خمپاره 60 وجود نداشت. مرتضی به محمدزاده گفت: میخوام انتقام خون بچه ها رو از عراقی ها بگیرم. حاضری روی قرارگاه تاکتیکیشون آتش بریزیم یا نه؟ آره، ولی چطوری این کارو بکنیم؟ با خمپاره 60 که نمیشه. قرارگاه خیلی از خط دوره. خرج خمپاره رو اضافه میکنیم. ولی این کار خیلی خطرناکه. چاره ای نیست. محمدزاده به سنگر دیدبانی رفت و مرتضی قبضه و قنداقش را کشید پای خاکریز. خرچهای حلقه ی خمپاره رنگهای مختلفی داشت. هر رنگ با رنگهای دیگر دو شماره فرق داشت. از بهم چسباندن حرف اول این خرچها کلمه قسم آغن درست شده بود. یعنی رنگ خرچها به ترتیب قهوه‌ای، سفید، مشکی، آبی، قرمز و نارنجی بود. کسی که پای قبضه می رفت باید به اندازه تحمل همان قبضه ها به آن خرج می بست. یعنی خرچهای اضافی را از روی خمپاره بر می داشت. مرتضی برای اینکه برد خمپاره 60 را بیشتر کند از خرج 8 و 10 استفاده کرد و این برای قبضه کوچک غیر قابل تحمل بود. گلوله اول، دوم و سوم را در خمپاره انداز انداخت. خمپاره شلیک شد و اتفاقی نیفتاد. اما وقتی گلوله چهارم را به دهانه لوله رها کرد، صدای انفجاری برخاست و قبضه و خمپاره تک تک شدند. مرتضی محض احتیاط قبل از رسیدن خمپاره به ته قبضه رویش را برگردانده و دلا شده بود. با این حال در دود سیاهی که همه جا را پوشانده بود فرو رفت. محمدزاده هراسان به سوی او دوید. داد می زد مرتضی، مرتضی، و می دوید. فکر کرده بود مرتضی شهید شده است. اما وقتی چهره سیاه شده او را در حال خارج شدن از میان دود و غبار دید با ناباوری گفت تو سالم هستی مرتضی؟ آیا می شد که در این شب آخر هم دوستی مثل محمدزاده او را همراهی کند؟ چشم دوخت به صورت محمدزاده، گفت امشب جنازم روی زمین میمونه. همراه من بیا برادر. محمدزاده خیلی دلش میخواست با مرتضی همراه بشود. اما نمیتوانست. باید در چنگوله محور دیگری را هدایت میکرد. بنابراین چیزی نگفت و فقط مرتضی را نگاه کرد. ساعتی بعد مرتضی و افرادش که در حد یک دسته بودند به سوی محل مأموریتشان راه افتادند. ایلخان منصوری به عنوان جانشین مرتضی را همراهی میکرد. 3 سال پیش درست در چنین شبی آن دو از اردوگاه شیخ سلی راه افتاده بودند و از میان آبهای یخزده سراجین و سیروان می گذشتند تا در عملیات ولفجر 10 شرکت کنند و حالا باز هم در همان زمان بودند و به سوی عملیات دیگری می رفتند. عجب بازی شگفتی داشت سرنوشت. ستون با حرکتی کند به سوی پاسگاه اسایه می رفت. شب آرام و دلنشینی بود. مرتضی که پیشاپیش افرادش حرکت می‌کرد به فکر فرو رفته بود. یاد علیرضا افتاده بود. بعد از کشته شدن او حتی برای یک روز هم دلش نمی‌خواست زنده بماند. اما مرگ آغوشش را بر روی او نگشوده بود. با خود گفت چه چموشی است این مرگ. وقتی به سمتش می‌روی از تو فرار می‌کند و وقتی به سمتش نمی‌روی با تمام وجود تو را می‌خواند. گویی از فرمان بردن فراری است، سرکش است و عنان به اختیار. اما امشب هم عجب شبی است. این ستارگان، این آسمان، این بادی که بیشتر نوازشگر است تا گزنده، این سیرسیرک ها که گویی جشن گرفته اند، این پرنده شبخان که از جای نامعلومی به صدا در آمده، این بوی گل های خودرو، این کبک ها که صدای پای ما باعث می شود گهگاه از لابلای بوته ها به پرواز درآیند و مرا به یاد ارتفاع گامو بیاندازند، به یاد زمانی که با حاج قادری نزدیک نگهبانهای عراقی بودیم و ناگهان کبک‌ها به پرواز در آمدند و نگهبان عراقی متوجه ما شد و شروع کرد به تیراندازی. این مهتاب شیری و مخملی که به همه چیز رنگی از رؤیا و لطافت و طراوت می‌دهد. این حالت‌ها، این آشنایان قدیمی که بسیار در آنها سرگردان بودم و گویی الان مرا فرا می‌خوانند، همانطور که دوستی را، همه و همه شبی را به وجود آوردند که برای هر کاری مناسب خاطر انگیز است. برای دور هم نشستن، برای حمله شبانه و بیرحمانه به چادرهای دوستان و برای به اسارت گرفتن و بستن دست و پای آنها و آزار و اذیت کردنشان به گونه ای که هیچ وقت در حق اسیری واقعی اعمال نشده. برای تنها گشتن در حالتها و رها کردن بغض و گریه‌ای که میتوانی امیدوار باشی محرم و نامحرمی شاهدان نخواهد بود. برای درد دل، برای سکوت، برای فکر کرد شب بسیار زیبایی است و جان می‌دهد برای مردن، اما در پشت سر چه چیزی بر جا می‌گذارم؟ نسب بعدی از من و امثال من چه می‌فهمند؟ یا از چیزهای دیگر؟ دوران بی‌تفاوتی، انفعال، انحطاط و منفعت طلبی فرا رسیده است. شاید زمانی برسد که به جای تجلیل ما را تحقیر هم بکنند. برای چه جنگیدند؟ برای که جنگیدند؟ دیوانه هایی بودند که جانشان را کف دستشان گرفتند و همه چیز را از کف دادند. آنها چه می فهمند که ما چه چیزهایی از دست داده ایم و چه چیزهایی به دست آورده ایم؟ آنچه از دست می رود دیدنیست و آنچه به دست می آید پنهان کردنی، که هیچ کس محرم راز نیست و شاید برای همین هر کس را که خبری می شود خبری باز نمی آید. اما مرا به این چیزها چه کار؟ بهتر است دنیا را به اهالی آن واگذار کنم. اکنون من هستم و این حلتهای بی پایان و این راه بی بازگشت. بسم الله. فصل 38. خط عراقی ها به سرعت شکست و پاسگاه اسلحه تصرف شده بود، اما مشکلی که در میدان مین پیش آمده بود حالا خودش را نشان می‌داد. قبل از رسیدن به پاسگاه چند نفر از افراد روی مین رفته بودند. هیچ کدام از آنها شهید نشده بودند، اما پاهای بیشترشان قطع شده بود. صدای ناله هایشان دل مرتضی را به درد آورده بود. باید هر چه زودتر فکر برای انتقال آنها می‌کرد. این کار سختی بود. مرتضی به تک تک افرادش نیاز داشت. لازم بود که جای افراد زخمی به سرعت با افراد سالم پر شود، اما مسیر حوادث راه دیگری را پیش رویش گذاشته بود. مجبور بود برای عقب زدن زخمی‌ها چند نفر دیگر را هم همراه آنها بفرستد، یعنی از افراد سالم دیگری هم صرف نظر کند. می‌دانست که این کار خطرناکی است، اما چاره دیگر نداشت. عراقی ها عقب نشینی کرده و جلوتر سنگر گرفته بودند و تیراندازی می کردند. مجروح شدن و رفتن تعدادی از نیروهای مسلح سالم به همراه مجروحین باعث شده بود که از حجم آتش افراد مرتضی کاسته بشود. آنها فکر نمی کردند که عراقی ها متوجه این کمبود شده باشند. اما به زودی وقتی حمله غافلگیر کننده ی عراقی ها شروع شد فهمیدند که اشتباه کردند. نگاه کن مرتضی، دارن مثل برق میان جلو. مرتضی جهنمی را که ایلخان نشان می‌داد نگاه کرد. حالا چیکار کنیم؟ مقاومت. با شدت بیشتری شروع کردند به تیراندازی، اما هیچ فایده‌ای نداشت. عراقی‌ها با همان سرعت داشتند جلو می‌آمدند و از چند طرف به سوی مرتضی و افرادش آتش گشوده بودند. چیزی نمانده بود که بیفتند توی محاصره. دیگر جای ماندن نبود. مرتضی داد زد: عقب نشینی می‌کنیم. هر کس که توان داره جان خودشو در ببره. شروع کردند به عقب نشینی. به سرعت دویدند. هنوز از میدان مین نگذشته بودند که رگبار تیرباری مرتضی را از حرکت باز داشت. لحظه سر جایش ماند و بعد با آن قد بلند و هیکل درشت مثل درختی پربار و جوان که طوفان در هم شکسته باشدش خم شد و شکست و آهی کشید که معلوم نبود نشانه راحتی است یا درد. سازمان افراد مرتضی از هم پاشیده بود. اگر کسی همت می‌کرد و می‌توانست جان خودش را در ببرد، کار بزرگی کرده بود. چه رسد به بردن دیگری؟ ایلخان منصوری در چنین حالی و زیر آتش سنگین عراقی‌ها صدای مرتضی را شنید و به سرعت خودش را رساند بالای سر او. چی شده مرتضی؟ مرتضی افتاده بود روی زمین. پهلویش سوراخ شده بود. به نظر می‌رسید که بیشتر از 5 تیر خورده باشد. به سختی نفس می‌کشید. با این حال گفت: اگه میتونی کاری کن که جنازم دست دشمن نیفته. دل ایلخان آتش گرفت. این مرتضی بود که چنین شکسته و ناامید حرف میزد. مردی که در دل بیباکی همتا نداشت. مردی که دست هر ناتوانی را میگرفت. مردی که برای هر نوع فداکاری آماده بود. ایلخان به یاد ولفجر 10 افتاده بود. به یاد وقتی که بچه های گروهان سوم خودشان را به آنها رسانده بودند تا در حمل مجروحان و عقب نشینی از یال گروهان مرتضی را یاری کنند. یکی از آنها ایلخان را بردوش گرفته بود، اما پایین تر که رفته بودند به مجروحی رسیده بودند که وضع بدتری داشت. ایلخان گفته بود مرا بگذارید روی زمین و او را ببرید که حالش بدتر است. چنین کرده بودند. اما مرتضی هم پای ایلخان مانده بود و حاضر نشده بود او را ترک کند. اکنون این مرتضی کمک کننده بود که کمک می‌خواست. آیا می‌شد این چشم‌های نافذ و کمک‌خواه را رها کنی و بروی؟ آن وقت چطور می‌توانستی زندگی کنی؟ گیریم که عراقی‌ها در حال رسیدن باشند. گیریم که از زمین و آسمان ببارد. گیریم که بردن مرتضی باعث شود که خودت هم نتوانی عقب بروی. ایلخان تصمیم گرفت مرتضی را تنها نگذارد. یا دوتایی میریم یا دوتایی جا میمونیم. توکل به خدا. دست انداخت زیر شانه مرتضی و او را از جایش بلند کرد. طوری که پهلوی تیر خوردهش کمتر آسیب ببیند. به دوشش کشید. عجیب بود. مرتضی سبک شده بود. ایلخان حتی نمیتوانست تصور کند که به این راحتی بتواند او را به دوش بکشد. آنها به هر شکلی بود از زیر آتش عراقی ها بیرون رفتند و ایلخان راهش را به سوی بیمارستان صحرای قلاویزان کج کرد. مرتضی دیگر نمیتوانست حرف بزند، اما صدای گاه و بیگاهش نشان میداد که هنوز زنده است. ساعت 12 شب 25 اسفند 1369، یعنی درست در سالگرد عملیات بلفجر 10، صدای گرفته‌ای در بیسیم پیچید. مرتضی پرپر شد. مرتضی حلتی پرپر شد. این صدایی بود که در همه محورها و قرارگاه‌هایی که روی یک چنل بودند به گوش رسیده بود. به ناگهان سکوت عجیبی بر همه جا حاکم شد. دیگر کسی روی خط نیامد. بیسیم‌ها از صدا افتاده بودند. انگار سکوت رادیویی اعلام شده بود. یاران مرتضی که در جاهای مختلف پای بیسیم نشسته بودند ماتشان برده بود. آیا به راستی مرتضی رفته بود؟ آیا باور می کردند؟ هیچ کس چیزی نمی پرسید و چیزی نمی گفت. گویی بر دهان قفل زده بودند. گویی دیگر حرفی برای گفتن نمانده بود. گویی زمین و زمان از حرکت باز ایستاده بود. غمی سنگین بر همه جا حاکم شده بود. در ارتفاعات چنگوله باد سردی می‌وزید. محمدزاده که بهتش برده بود ناگهان از جایش بلند شد، پتویی برداشت و آن را انداخت روی سرش تا دیگران نبینندش. اما صدای های های گریه‌اش را نتوانست پنهان کند. سکوت شکست و یاران مرتضی دردمندانه گریستند.
مرتضی باید زمان جنگ شهید می‌شد، نه حالا.
در محور دیگر حاج قادری مسئولیتش را به جعفر مرادی سپرد و به سوی قلاویزان رفت تا خودش را به مرتضی برساند. اما وقتی به بیمارستان صحرایی رسید که مرتضی را از آنجا برده بود. و سلام مرداد 1380.